بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم انشاءالله تا اتمام برنامه فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام بلمسیم نجای محمدی شاهرودی هستیم. بزا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عجل سلامتی، طول عمر، توفیقات روز احسن و فراوان برای همه عزیزان دارم. خدا متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه، سوالهای شما اینجوری باشه، پاسخهای ما هم انشاءالله با عنایت خدا متعال به صلاح دنیا و آخرتون انشاءالله باشه. و اگر اینجوری باشه خوب، بسیار گام بلندی در مسیر کمال برداشته شده با این ساعتی که صرف تفقه در دین میکنیم که روایات فراوانی در این رابطه داریم. دوستانی که اهل مطالعه هستن، جل اول اصول کافی رو کتاب و فضل العلم ملاحظه بفرمایید، روایات متعددی اونجا برای ضرورت تفقه در دین و اهمیت تفقه در دین، این که اصلا تمدن و رشد و کمال به تفقه در دینه. چند تا روایت از امام صادق علیه السلام اونجا داریم که می‌فرماید کسانی که با دین آشنا نیستن اینها اعراب، اعرابی هستن، یعنی بی تمدنن، وحشی هن. موضوع بحث ما در بحث امامت به اینجا رسید که ما این عرض کنم که تاریخ 250 ساله امامت ائمه علیهم السلام رو بنا شد یک تحلیل خیلی فشرده و منسجمی داشته باشیم. عرض کردیم که دوران حضور رو میشه به سه بخش تقسیم کرد، به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول که اشاره کردیم، برایند این مرحله که قریب 83-84 سال میشه، از سال 11 هجری تا سال 95 هجری که سال شهادت امام سجاد علیه السلام باشه، این چهار امام در این مرحله اول که بعد از رحلت پیامبر بود، همه هم و غمشون این بود که اسلام رو، اصل اسلام رو حفظ بکنن، که اسلام از ریشه نابود نشه. حالا اگر اشکالاتی هم بود که بود، اگر تحریف هایی ایجاد شده بود، اگر سنت شکنی هایی شده بود، بعضی از کارگزاران عمدن سنت های پیامبر رو نقض کرده بودن و عمدن برخی از سنت پیامبر کنار گذاشته بودن، برخی حلال ها را حرام کرده بودن، برخی حرام ها را حلال کرده بودن، ولی اصل اسلام باید میمون که بعد در دوره های بعد این شجره طیبه اون شاخه های خشک و کرم خورده و اون زوائدش هرس بشه و این شجره طیبه سالم و پاک بماند. این دوره، دوره اول بود که اشاره کردیم. دوره دوم هم باز دوره چهار امام هست، از سال 95 شروع میشه تا سال 203 یا تا سال 200. در سال 200 امام رضا علیه السلام تشریف آوردن ایران. در سال 203 امام رضا به شهادت رسیدن. حالا فرق نمی کنه تا پایان دوره امامت امام رضا هم که حساب بکنیم، چهار امام امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیه السلام این دوره رو تشکیل میدن. این دوره که در واقع جانمایه اسلام ناب در این دوره شکل گرفته، علوم و معارف اسلام در این دوره تدوین شده، تبویب شده، تألیف شده، بیان شده و شرح و تفسیر پیدا کرده، صد کتاب در اومده، صدها کتاب تو این دوره تألیف شده و هزاران روایت و در شاخه‌های مختلف به شکل تخصصی، اینکه کلام اسلام و عقاید اسلام چیه، تفسیرش، حدیثش، ادبش، اخلاق و تربیتش، از کنم خدمت شما که و شاخه‌های مختلف دیگه حقایق اسلام در این دوره کاملا شکل دقیق و علمی و تخصصی تدوین شد و طوری که دیگه بعد از این دوره اسلام از این حیث هم بیمه شده. در اون دوره اول فقط اصل اسلام بیمه شده بود، اما یه میپرسیدیم که خب حالا اسلام مثلا در شاخه کلام چه منابعی داره که ما با منابع مراجعه بکنیم؟ منبع شما پیدا نمی‌کردید. بله، در فرمایشات اون ائمه علیهم السلام هم جسته گریخته مطالب کلامی هست، مثلا در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین، امام سجاد، در دعاهای امام سجاد، اما اینکه مدون ما بتونیم بگیم که شما به اینجا مراجعه بکنید تا با کلام اسلامی، با حکمت اسلامی، با فقه و تفسیر و عرض کنم که اخلاق و تربیت و ادب و اینها آشنا بشید، وجود نداشت. در این دوره این اتفاق افتاد. این در این دوره تمام شاخه های علوم و معارف اسلامی به شکل دقیق، تخصصی و شاخه شاخه تدوین شد، طوری که بعد از این دوره دیگه باز هیچ کس از این حیث نگرانی نداشت. چنان که بعد از اون دوره اول مثلا در اواخر عمر شریف امام سجاد علیه السلام احتمال نابود کردن اسلام به صفر رسیده بود، کسی بخواد اسلام از ریشه بزن، در حالی که در قبلش اینجوری نبود. دستای از داخل و خارج اینها در صدد بودن که اسلام رو ریشه کن بکنن. معاویه آشکارا میگفت من تا اسم پیغمبر دفن نکنم اسفا نخواهم نشست. تو تاریخ خود اهل سنت هست، ابن ابوالحدید نقل کرده که گفت من تا این اسم رو دفن نکنم از پا نخواهم نشست. بعد از این اسم دیگه جسم نیکی برای انسان باقی میمونه. اما این دوره دیگه نه، دوره دوم دیگه اون مطلب کلا منتفی بود و معارف هم کاملا تدوین شد. خب هزاران شاگرد در این دوره تربیت شدن، این شاگردان در سر تا سر جهان اسلام منتشر شدن و هر کس که روش و کنار جهان اسلام حرفی داشت به این شاگردان مراجعه میکردن و اینها غالبا کارشناسان و متخصص هایی بودن که البته به شکل تخصصی، چون خود امام صادق علیه السلام شاگردانش رو تخصصی تربیت میکرد، بر حسب ذوق و استعدادشون اونها رو هدایت میکرد در همون شاخه‌ای که باید برن. اگه کسی ذوق و استعداد علوم عقلی داشت مثل هشام بن سالم، هشام بن حکم، مؤمن و طاق، افراد از این دست، اینها رو امام هدایتش میکرد به سمت همون علوم عقلی. اونایی که به شکل بیشتر استعداد و ذوق علوم نقلی داشتن مثل ابوبصیر، مثل زراره، مثل حمران ابن عیان، افراد از این دست، اینها امام هدایت میکرد بشن به سمت علوم نقلی و فقه و حدیث و اینها. همینطور تخصصی امام اینها رو تربیت کرده بود و تخصصی هم علوم تدوین شده بود. نتیجه این دوره از کردم حدود 84 سال، 83-84 سال این شد که اسلام هم به لحاظ اصل، هم به لحاظ فرع، هم به لحاظ اون حقیقت اسلام، هم به لحاظ معارف و آموزه‌های اسلام دیگه کاملا روشن شد. یعنی شما در پایان این دوره میتونید اون حقیقت اسلام رو به بشر، به دنیا معرفی بکنید. حالا دوره سوم که بازی دوره خاصی است که از سال 203 شروع میشه تا سال 260، ان شاء الله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید، ان شاء الله استاد محمدی پاسخگو باشن. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ میتونن راحت‌تر سوال تماس بگیرن و سوالشون رو بپرسن. کلیپ صوتی هم دوستان میتونن بفرستن سوال رو و دوستان اینجا در اتاق فرمان پخش میکنن و استاد محمدی پاسخگو خواهند بود. خیلی متشکرم ازتون. شروع کنیم آقای محمدی با سوال پیامکی با اجازهتون. بسیار عالی. خب آقا روح الله ترابی از بندر لنگه گفتن که آیا یک حکومت مذهبی و غیر سکولار میتواند ضامن آزادی های اجتماعی شهروندان خود باشد؟
100%. منتها باید ما معنا بکنیم که این آزادی یعنی چه. اون آزادی که مکاتب لیبرالیستی و سکولاریسم و از خانم که به طور کلی ماتریالیست ها مطرح میکنن، اون حقیقت آزادی نیست، زنجیر و اسارت از اسم روشن آزادی. اگر اون آزادی منظور نظر هست، نه، شما از دین آزاد باش ولی اسیر شهوت باش. نه تنها اسیر شهوت باش که همه از کنم که محصول اندیشه و هنر بشر در راستای همینه که هرچی بیشتر انسانها رو اسیر شهوت رو هوس کنن. شما هنر ببینید الان برایند هنر بشه سمت داره حرکت میکنه، تکنولوژی و صنعت کجا داره میره، سیاست کجا داره میره. اگر آزادی به این معناست، نه، اون حکومت های دینی این آزادی رو قبول ندارن، چون این آزادی نیست، این اسارته، این بردگی و این در زنجیر بودنه. اینکه انسان بخواد بنده پول باشه، بنده سیاست باشه، بنده قدرت باشه، بنده شهوت باشه، بنده خدمت شما عرض کنم که اقتصاد چیز از این قبیل باشه، بعد به من آزادم. کجا آزاد؟ کدوم آزادی؟ اسارتی که الان بر اون جهان غرب حاکم شده و غالب شده، این اسارت از هر بردگی بدتره، از هر بندگی بدتره. اما اگه نه، آزادی به اون معنی حقیقیش باشه، اصلا یکی از اهداف پیامبران همینه، در سوره مکه صف ظاهرم باشه که اون پیامبر که حالا رسول نبی امی باشه میفرماید که لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر برای چی اومده؟ این بارهای سنگین اسارت از دوش مردم برداره، قل زنجیرهایی که به دست و پای مردم بسته شده رو کنار بذاره. مثلا پیامبر برای این اومده، پیامبران برای آزادی اومدن. مولا میرانسه میفرماید لا تکن عبد غیرک. بعد دوستان آوردن آیه رو که البته بخش اون اولش رو نیاوردن، که فرماید که پیامبر الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات پاکی رو حلال میکنن و یحرم عليهم الخبائث، بله، هم جنس بازی که خبیث هست اونها رو تحریم میکنه. اگه آزادی معنی هم جنس بازی، نه، در حکومت دینی وجود نداره. و یذع عنهم اسرهم، بارهای سنگین اسارت از دوشون برمیدارن. ول اغلال التي كانت عليهم، اون قل و زنجیرهایی که به دست پای انسان ها بسته، پیامبر اینها برمیدارن. برای همین اومدن بعدن فلذین عمل الی آخرش. بنابراین اگر آزادی به این معنا باشه، بله، حکومت های دینی در صدد همین آزادی ها هستن. اگه آزادی به اون معنای سکولاریستی و به اون معنای عرض کنم که لائیک باشه، نه، اون آزادی رو دین قبول نداره، اون آزادی نمیدونه، اون اسارت میدونه. اگر بخوام در یه جمله خدمتتون عرض کنم، حکومت های دینی و دین برای آزاد کردن انسان ها آمدن، منتها اینها میگن که تو بنده خدا باش، دیگه از همه آزاد، از همه چیز آزاد، فقط بنده خدا، تمام، بنده هیچ دیگه حق نداری باشی، آزاد آزادی. اونها میگن بنده خدا نباش، بنده همه چی
باش.
تفاوت در اینه. وگرنه بله، این حکومت ها دنبال آزادی هستن. این وقت من دوستان از کنالتی این بحثی بحث مفصل تری میخواد، ما بخوایم یه نگاهی از فلسفه سیاسی به این بحث داشته باشیم. حقیقت اینه که اولا دموکراسی به معنای عرض کنم که حکومت های لیبرال دموکراسی که الان وجود داره، اینجوری نیست که این عاقلانه ترین شکل حکومته. شما مثلا خارجی میبینید، در آمریکا، در جاهای دیگه میبینید، این محصول لیبرال دموکراسی به اون معنا. دموکراسی به اون معنا چیزی که عاقلانه ترین راه اداره جامعه است. و ثانیاً اصلا وجود خارجی نداره. مثلا در آمریکا که من اسم بردم، شما فکر می‌کنید چند درصد مردم آمریکا در عرض کنم که مقدرات کشورشون تأثیر دارند و شرکت دارند؟ 55 درصد، بیش از نصف مردم، مثلا 51 درصد، 20 درصد، 30 درصد، 1 درصد پاسخش منفی است. آمریکای 250-300 میلیونی، 1000 نفر حد اکثر، 1000 نفر مقدراتش رقم میزنن، بقیه مردم نقشی ندارن. این دموکراسیه؟ کدوم حکومت اکثریت؟ واقعا در خارج شما اون دموکراسی اون شکل رو میبینید که فقط ادعاشو دارن. واقعا آمریکا، مردم آمریکا این رئیس جمهور انتخابش کردن با آزادی و با آگاهی یا نه تراست ها، کارتل ها؟ اون عرض کنم که حالا میگن 1 درصد، من 1 درصد هم قبول ندارم، همون 1000 نفر. اون 1000 نفری که پشت قضیه هستن، اونها جهت میدن، اونها کار رو انجام میدن. و مطلب بعد اینجا واقعا اکثریت همیشه بر حق یا نه؟ در اکثر موارد اکثریت در مسیر حق حرکت نمی کنن. تو قرآن داریم اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یؤمنون. و واقعا هر جا که اکثریت بود، اون اکثریت حتما بر حق. بله، اگر با هم مساوی باشن انسان ها از هر جهت، اکثریت حق، اکثریت خودش یک ترجیحه. اما اگر انسان ها از زمین تا آسمون فرق کنن، یه اکثریتی از انسان های جاهل، هوسباز، قانون شکن و بزهکار و تمدن گریز، یه طرف هم یک اقلیت انسان آگاه، فرهیخته، عالم، پاک، دلسوز هم یه طرف، بیم حق با اون اکثریته؟ چون اکثریت هم که به هر حال اینجا حرف ما زیاد داریم. اون چی که مهمه اینه که بله، نظام های دینی اصلا هدفشون همون آزاد کردن انسان هاست. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، برای این اومدن. اما اون آزادی که اونها در صددش هستن و مطلوب اونهاست فرق میکنه با اون آزادی که مطلوب حکومت های سکولار و لایک.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. آقای احمدی از افغانستان گفتن که تشکر کردن اول از حضرت عالی و دوستانی که در اتاق فرمان هستن، گفتن که کارشناسان قبل معتقدن که هرچند زن و مرد با هم تفاوت دارند، ولی باید برابری حقوق داشته باشند. نظر شما چی؟
ما هم با برابری حقوقشون حرفی نداریم. بله، حقوقشون برابره، اما مشابه هم هست، خلط میکنن. میگن زن و مرد باید حقوقشون برابر باشه. منظورشون از برابر هم چیه؟
تساویه. به این معنی
مشابه همه، یکی باشه. من یه مثال بزنم خدمت دوستان. یه پدر شما در نظر بگیرید، 3 تا پسر داره، یکیش تو کارهای کشاورزی و کشت و زر و اینها علاقه داره و استعداد داره، یکی تو تجارت و بازرگانی، یکی هم توی املاکداری و مثلا ساختمان و چیزی از این قبیل. این پدر به هر کدام از این فرزندانش مثلا فرض کنید که 100 تومن میده. اون 100 تومن میده که بره کشاورزی بکنه، اون 100 تومن میده که بره فرض کنم که تجارت کنه، اونم 100 تومن میده که بره املاک و این چیزا داشته باشه. اینها حقوقشون با هم مساویه، اما مشابه نیست. یکی کشاورزیه، یکی مثلا دامداریه، یکی فرض فرمایید تجارته، یکی املاک و نمیدونم مستقلات این چیزها داره. بله، زن و مرد حقوقشون با هم مساوی باید باشه، اما مساوی یعنی مشابه هم باشه. بگیم مثلا اگر یکی از حقوق مرد به گردن زن اینه که وقتی میخواد از خونه خارج بشه، اگر ضمن العقد شرط نکرده، با اجازه مرد باشه. بگیم مرد هم میخواد از خونه خارج بشه، با اجازه زن باشه، وقت این خونه میشه اداره کرد. بگیم که هزینه خونه همش به عهده مرده، خب حقوق مساوی یعنی این که زنم به گردن زنم هست، خب زن کار نمیکنه، زن تو خونه داره بچه رو تربیت میکنه، بیان تو نصف خرج رو بده از کجا بیاره بده؟ اگه بخواد بره بیرون دیگه زن نیست، دیگه تو خونه رو داره بکنه، خب مثلا راننده کامیون بشه از تهران تا بندر عباس بره برگرده 10 روز طول میشه. حالا حوادث اون خطرات تو را تهدیدش میکنه، اونها همه رو کنار بذاریم، این کی میتونه مادر باشه، کی میتونه همسر باشه؟ ولی مرد میتونه این کارو بکنه. اشکال کار اینه که این دوتا رو با هم قاطی میکنن، تساوی با تشابه با هم قاطی میکنن. بله باید حقوقشون مساوی باشه، هیچ ترجیحی مرد بر زن یا زن بر مرد نداره، چون هر دو انسانن دیگه و فضیلت انسان هم به انسانیتشه، انسانیت انسان که همون به نفس انسان مربوط میشه، نه زن نه مرده، از این حیث هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. اما آیا میشه که حقوق مشابه باشه، عین هم باشن؟ وقتی ازدواج یعنی چه؟ اگه هرچه مرد داره زنم داشت، هرچه هم زن داره مردم داشت، دیگه چه جازی ببینی اینها؟ دیگه ازدواج یعنی چه؟ برای چه ازدواج کنن؟ و هر کس خودش خودکفاست دیگه. این اون بلاییست که سر فمینیستا اومده و خودشون نمیفهمن. این اون بلایی که در غرب الان همجنس بازی شده قانون و رسمی. چرا؟ چون اگه بناست فقط همون عرض کنم که اطفای شهوت باشه، خب شهوت به هر شکلی میشه دفع بشه دیگه، چرا بخواد زن و مرد با هم ازدواج کنن؟ اونجاست که میبینید فرزند رفته کنار به جاش سگ اومده. به هر حال اگر دقت بشه بگیم آیا زن و مرد حقوق مساوی دارن، 100% در اسلام اینا حقوقشون با هم مساویه، هر دوشون انسانن، اما آیا حقوق مشابه هم دارن؟ نه خیر. چرا؟ چون اینها با هم تفاوت دارن، که تو سوالم بود دیگه. وقتی اینها با هم تفاوت دارن، من اینا مثال میزنم منتها بعضی سوء استفاده میکنن. اینا داشته باشید تو ماشین در نظر بگیرید، یه ماشین سواری یه ماشین کامیون، قیمت هر دوشون 100 میلیونه، قیمت با هم چیه؟ مساوی، اما با هم مشابه هم هستن. میشه وظیفش هم یک چیز باشه، مثلا بگیم ما همون کاری که کامیون انجام میده عیناً باید سواری هم انجام بده. نه خیر، اگه این کارو کردی سواری نابود میشه. یه بار شما رو سواری سیرا هم بار کنید، بگید که خب مگه من غیر، مگه تو از او کمتری؟ تو هم 100 میلیون، هم 100 میلیون. اگر شما رو سواری تیرا هم بار کردید، سواری رو نابودش کردید، چنان که اگر تو کامیون مسافر سوار کردی، مسافر رو نابود کردی. کامیون به درد مسافر کشی نمیخوره، اون برای یه چیز ساخته شده، برای چیز. پس فرق که بین زن و مرد هست از لحاظ جسمانی عرض بکنم، این تفاوت اقتضا میکنه که رسالتاشون با هم فرق کنه، کاراشون با هم فرق کنه. مرد از صلابت و قدرت و از خونم که استحکام و توانای بیشتر برخورداره و خطرات هم خیلی کمتر رو تهدید میکنه. یک مرد اگر خواست از این طرف دنیا اون طرف دنیا هم برید، این خطر ناموسی تهدیدش نمیکنه. اما خانم که اینجوری نیست. این تفاوت ها خود به خود باعث میشه که رسالت هم با هم فرق کنن. اینا قیمتشون یکیست، هر دو 100 میلیون میارزن، اما هر کدام یه رسالت خاصی دارن بر حسب اون رسالت ها. این همون حرفیست که در نهج البلاغه در فرمایش مولا در نامه 31 داریم که المرأة ریحانة لیست بقهرمانه، زن اون گل خوشبو و اون عرض کنم گل و گیاه خوشبویست که اون لطافتش و اون ظرافتش و اون ساختار وجودیش اقتضا نداره که به آب و آتش بزنه، اقتضا نداره که بخواد در اون کارهایی که نیاز به خشونت و سلامت و قاطعیت داره وارد بشه. وارد شد ضایع خواهد شد، چون که مرد هم توان اون کارهایی که خانم ها انجام میدن واقعا نداره. بنده زمانیش مسئولیت داشتم، گاهی میرفتیم سرکشی از حالا مدارس، از جمله رفتیم کودکستان ها رو سرکشی میکردیم. من میرفتم اون بچه ها که خوب اونجا بودن، بچه 3 ساله 4 ساله هم تو بچه مختلف بودن، گاهی خورد میشدم تو اون کارهایی که مربی ها میکردن، مربی خانم که اونجا بودن. من با خودم فکر میکردم اگر بجای این خانم یا آقایی بود اینجا، 2 ساعت هم دوام نمی آورد، یا خودشو میکشت یا این بچه ها رو لطفار میکرد. واقعا این یه بچه گوش اون بچه رو میکشه، اون یکی مداد چی میشکنه، اون یکی نمیدونم چیکار میکنه. این خانم خیلی راحت اینا رو تمشیت میکرد بدون اینکه بخواد عصبانی بشه، بدون اینکه خودخوری بکنه. خب او برای این کار ساخته شده، خدا اونو برای این کار خلقش کرده. بس ما بگیم نه، شما بیا قاضی بشو. خب اون مجرم خطرناک کافیه 5 دقیقه پیشش گریه کنه، این به خاطر اون رقت قلبش تحت تاثیر قرار میگیره و میگه حالا مثلا یه فرصت دیگه بهش بدیم، فرصت بهش میده، فردا میره چند نفر دیگه رو میکشه. این تفاوت‌های که در زن و مرد وجود داره، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روان، نه به لحاظ نفس، نفسشون یکیست، به لحاظ روان عالم روانی زنها چنان که روانشناسا گفتن کاملا متفاوت با عالم روانی مرد. این تفاوت ها اقتضا میکنه که در این حالی که با هم مساوی هستن مشابه نباشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. از آقای ساعدی از مشهد مقدس سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بزرگ بر. بفرمایید.
کاشمت محترم برنامه بود. یک سوالی داشتم، سوال ما سریع مطرح میکنم. ما بعد از مرگ بالاخره با هم برزخ میریم، این بدون شکی نیست. بعد من داشتم معراج پیامبر رو که میخوندم، نمیشه مثلا در آسمان سوم مردم اینا مشاهده کردم که پافضیلتر از سایرین بودن و در بین آنها شخصی بود که مثل همطور ماه شب شادان میدرخشید که حضرت یوسف بوده. من میخوام بپرسم که مثلا ما تالم برزخ میریم، این افراد چجوری تونستن برن توی آسمان سوم؟ و اینکه در روز قیامت ما وقتی که در روز رستاخیز دوباره زنده میشیم، بالاخره یا میریم بهش یا میریم جهنم؟ حالا تو جهنم فکر می‌کنم یه اتفاق بیفته، ولی اگه بریم به بهشت آیا می‌تونیم تو آسمان‌های دیگه هم سفر کنیم؟ چون برام یه سواله، چون آسمان‌های دیگه خداوند هم میشه سفر کرد. و یکم که آیه 24 سوره نور، منظور از این درخت زیتون که روحنش خیلی صاف و خداوند هم مورد نور خودش توضیح داده، من اینو زیاد متوجه نشدم. اگه آجابا بتونم این آیه رو داریم یک توضیح بدن ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خب تو برزخ میاد تو آسمون؟
بله، ببینید همینطوری که زمین برزخ داره، باطن داره، آسمان هم باطن دارن. اما این آسمان ها، حالا این همین آسمان های مادی و ناسوتی که اینا کلش میشه دنیا یا نه، عوالم دیگر هست. هرچه باشه اونم مثل زمین برزخ داره. بله، پیامبر در برزخ سایر آسمان ها هم رفت. در برزخ سایر، چون وقتی انسان وارد برزخ شد، فقط برزخ زمین که نیست، برزخ خورشید هم هست، برزخ ماه هم هست، برزخ مریخ هم هست، این تازه میشه آسمان اول. برزخ بقیه آسمان ها هم خود به خود هست. اگر ما آسمان ها رو همین 7 آسمان مادی بگیریم که یک معنای آسمان ها همینه، در قرآن هم به این معنا که اینها طبقا طبقه طبقه هستن داریم، اگه هم به اون معنای عوالم دیگر بگیریم، خب پیامبر همه عوالم هستی رو طی کرد. واقعا در شب معراج پیامبر همه مراحل هستی رو از عالم ناسوت تا آخرین عالم طی کرد. هرچه باشه بله، هم ناسوت داره هم ملکوت داره و مشکلی نیست.
بهشت، رفتن در بهشت و سفر به عوالم دیگه، به قولشون آسمان های دیگه.
بازرس کردم که خود بهشت یک عالم دیگری است. اگه منظور اینه که بعد از اینکه انسان وارد بهشت شد برگرده به دنیا و این هوا، این آسمان‌های دنیا رو بره، که نه دیگه، از این عالم رفته دیگه. اگه منظور نه، اون عالمی است که احاطه بر این عوالم داره، خب بله، همه این عوالم تحت سلطه، تحت اشراف اون عالم هست و کسی که در عالم برزخ هست، کل دنیا به منزله رحم برزخه و احاطه کامل داره. کسی هم که در عالم آخرته، که بهش در آخرته، احاطه کامل و همه عوالم هستی از جمله این عالم داره.
آیه 24 من شنیدم، درسته؟
نه، آیه 35 باید باشه.
سوره مبارکه نور رو دوستان اگر بیارن،
آیه 35 آیه نوره که
آره، بحث
الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکاتم بیاد. آیه 35 سوره نور، نه آیه 34 که ایشون گفتن، یا آیه 24، نه، اونجا مثال زده قرآن، نه اینکه درخت زیتون واقعی در خارج. فرماید که کسانی که ایمان دارند و ایمان، مثل اون روغن زیتون خالص، خالصی است که بدون دود خیلی راحت میسوزه، یعنی در مسیر کمال برای نور بخشیدن و نورانی شدن. آیه چنده؟
35
بله. اینجا الله نور السماوات و الارض، خب مشخصه مثلا نوری کمشکات، کمشکات حالا فی زجاجه هست چی فی مصباح، چی
فی خاص مصباح،
فی مصباح المصباح فی زجاجه، کنها کنها کوکبون دریون یوقد من شجر، کنها مثال میزنه مانند یک ستاره درخشانی که از اونجا شعله آتش برافروخته میشه، اون شجره مبارکه زیتون که از کنم که نورش صاف صافه، لا شرقیتن ولا غربی است، چپ و راست نداره، خالص خالص و به سمت کمال، آنچنان این روغن خالصه که یکاد و زیتوها یوزی، انقدر این روغن زلال و پاکه که نزدیکی که شعله ور بشه از پاکی و از زلال. مثال زده، کلش مثاله. بله اینها در روایات ما تطبیق داده شده بر 14 معصوم. الله نور السماوات و الارض، مثلا نوری کمشکات، کمشکات میشه پیامبر، مصباح میشه امیرون، همینطور این آیه در روایات ما بر اهل بیت بر 14 معصوم عرض کنم که
منطبق
تطبیق داده شده از باب تعویل و از باب جری، نه از باب تفسیر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از کرش تماس دارین. آقای قلندری سلام علیکم.
الو سلام،
بفرمایید آقای قلندری.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
ببخشید مزاحم شدم.
شما مراحم
بفرمایید. من سوالی داشتم از استاد. من پدرم الان سال 1367 فوت شده.
خدا رحمتش کنه.
دعوات شما رو. مادرم هم دی ماه 98 فوت شده.
خدا ایشون هم رحمت.
ولی من برادرام یا خواهرام اینا خوابشون میبینن یا مثلا بستگان اینا، ولی من تا حالا خوابشون نمیبینم. نمیدونم حالا علت چی، میخواستم از استاد بپرسم. یکم سوالی داشتم در رابطه با عالم برزخ، روح چگونه قضا میخوره؟ این چیه نوشتی؟ و جسم مثالی چیست؟
بله،
اینو میخواستم از استاد به ما جوابشو بدم. ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
قربان شما، زنده باشید.
خدا نگهدارت. خواب ندیدن اموات؟
خواب ندیدن برمیگرده به علل و اسباب متعدد، از جمله این که خود شخصیت انسان، فکر انسان، مشغولیات ذهنی انسان و فاکتورهای متعدد در اینجا وجود داره. بعضی خواب زیاد میبینن، بعضی خواب کمتر میبینن، بعضی هیچ چیزی هم نداره که، مثلا اونایی که دوستشون داره به خوابشون میاد، اونایی که دوستشون نداره به خوابشون نمیاد. این مادر مثلا، اون کسی که بیشتر بهش علاقه داره او مادر رو خواب میبینه، ولی اون کسی که مادر بو علاقه کمتر داره خواب نمیبینه. اصلا در خواب و در هر علمی عالم فعاله، اون معلوم منفعله، شما او رو خواب میبینید، نه اینکه او به خواب شما بیاد، او کاره نیست، شما او رو خواب او میبینید. مثلا شما تو کرج دوستتون رو ببینید که از مثلا فرض کنید از مشهد اومده کرج، او هیچ نقشی در این علم شما نداره، او فقط دیده شده است، شما ایت که او رو دیدید. بله اگر او هم شما رو ببینه که دو طرفه بشه، خب یه حساب دیگه داره. خواب اینجوریست، اون خواب بیننده عالم است، اون کسی خواب دیده میشه اون منفعله و معلوم منفعل. اما حالا خیلی علاقه دارید که خوابش ببینید، تو مفاتیح دستورالعمل‌های هست برای خواب دیدن اون چی انسان میخواد، اونا رو انجام بدید و انشالله که خواب مادر رو خواهید دید. خدا رحمتشون کنه، پدر و مادر هر دو رو.
خیلی ممنونم. روح در برزخ چجوری غذا میخوره؟
در برزخ انسان بدن داره، روح با اون بدن برزخی زندگی میکنه، اون بدن برزخی غذا میخوره، غذاش هم از جنس غذای برزخی، نه از جنس این غذاهای دنیا. اون بدن مثل همین بدن میمونه، یعنی دهن داره، اون چی که این بدن داره اون بدن هم داره. تفاوت اون بدن با این بدن از چند جهته. یکی از جهت این که اون بدن جرم نداره، حالا میگم وزن که صحیحش همون جرمه، چون جرم نداره میتونه تو هوا پرواز کنه، میتونه رو آب راه بره، میتونه سعه وجودی داشته باشه، وجودش وسیع بشه، چون این جرم داره محدود در مکانه، نمیتونه وسعت پیدا بکنه، اون محدودیت مکانی نداره، میتونه وسعت سعه وجودی داشته باشه، تو کل عالم رو پر کنه. بدن مثالی میتونه کل زمین رو پر کنه، اما این بدن نه، این بدن همینجاست و دیگه یه ذره نمیتونه وسیع تر بشه. یعنی اگه مثلا فرض کن قدش 1.80 دیگه 1.85 نمیتونه بشه. داره اون بدن چون محدودیت زمان نداره، مکان نداره، میتونه به هر مقداری که میخواد سعه وجودی داشته باشه. شکل داره، شکلش هم این همین شکل اینجاست. حجم داره، طول و عرض و ارتفاع و عرض کنم که رنگ و بو و مزه و ولذا چهره هاشون شادی در چهره هاشون پیداست، غم در چهره هاشون پیداست. این چیزها تو برزخ هست، اما وزن یا همون جرم و محدودیت زمان و مکان و پیری و بیماری و نقص عضو و نمیدونم کوری و کچلی اینها وجود نداره.
بسیار خب، بدن مثالی هم که توضیح فرمودید، سپاسگزارم. باشه، بریم که استراحتی بکنید. جای محمدی دوستانم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم و خدمتون خواهیم.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خل خلقتست و اعجاز خلقتست و برابر نداشتم. وقت تواف دور حرم فکر این خانه بی دلیل ترک بر نداشت است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشت است. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشت. سوریز چارچوب در قلعه کنده است، سوریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشتم.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسامان اعتقادی از شبکه ولایت و امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشید. خب یه سوال پیامکی بخونم. آقای محمدی، آقای حسینی از تهران گفتن که شما میفرمایید که سجده برای غیر خدا جایز نیست، پس چرا در نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا حضرت زهرا رو صدا میزنیم؟
سجده برای خداست، اینکه زهرا رو صدا میزنیم او رو واسطه قرار میدیم بین خودمون و خدا، میم عقیسینی یا مولاتی یا فاطمه عقیسینی، اون سجده برای فاطمه زهرا نیست، سجده باز برای خداست، منتها ذکر سجده توسط حضرت زهرا سلام الله علیها است. این دوتا با هم فرق میکنه. اگر ما میگفتیم که نیت ما این بود این سجده برای حضرت زهرا است، خب این شرک بود و این اشکال داشت. اما سجده برای خداست، حالا ذکر سجده چی باشه؟ مگر ما در سجده خودمون نمیم اللهم صل علی محمد و آل محمد مثلا پیامبر صلوات میفرستیم؟ اما به خدا، برای خدا میگیم که خدایا تو برای پیامبر، پیامبر ما درود بفرست. یا در نماز باز هم میگیم تقبل شفاعت و ارفع درجه مثلا. پس نه اونجا سجده برای فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، سجده برای خداست. فاطمه زهرا بهش توسل پیدا میکنیم، بگیم که بداد من برس، یعنی واسطه بشو بین من و خدا تا خدا حاجت منو بده.
بسیار خیلی ممنونم. سرکا خانم نصیری از کرج، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و سلام و عرض ادب ویژه خدمت استاد دانشمند آقای محمدی بزرگوار.
من
دو تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اول اینه که وقتی که شیطان به آدم سجده نکرد و اخراج شد، از خدا مهلت گرفت تا وقت معلوم، و وقتی خدا بهش مهلت داد، شیطان به عزت خدا قسم خورد که همه بنده ها رو گمراه میکنه به جز بنده های مخلص رو. خدا هم به اون فرمود که من جهنم از تو پیروان تو میکنم. حالا سوال من اینه که اون موقع که خدا به فرشته ها دستور داد که به آدم سجده کنن، بهشون نگفته بود که مثلا انسانهای دیگه و بهش و جهنم و اینا رو خلق کرده؟ پس شیطان اینا از کجا میدونست که من همه انسانها رو گمراه میکنم؟ این علم شیطان از کجا بود؟ سوال دوم اینه که فرقه زاله بهایی چیه؟ اصلا چرا مثلا میگن نجسن و اینا؟ یه توضیح حاجا راجع به این فرقه لطفاً بدن، خیلی ممنون میشم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون،
الهام
و دعا، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. شیطان و مهلت و علم شیطان.
بله، اینکه خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، خب فرشته فهمیدن که رو زمین بناست موجودی خلق بشه، این موجود از جنس زمینه، موجود زمینی که مذکر و مؤنث داره، نر و ماده داره، تکثیر نسل داره، اینا بدیهی بود دیگه. بناست رو این زمین موجودی از این جنس خلق بشه. بنابراین فرشته‌ها فهمیدن، ابلیس هم که در صف فرشته‌ها بود فهمید که قضیه اینه. مطلب دوم این که ابلیس از اون مقامی که پیش خدا داشت در صف فرشته، از اون مقام اخراج شد و خوب ساقط شد، نه این که دیگه تو عالم نتونه باشه. مطلب بعد این که خب وقتی خداوند گفت که بعد از اینکه آدم و حوا به اون شجر نزدیک شدند و همه سقوط کردند دیگه، آدم و حوا و شیطان همه سقوط کردند به دنیا، اینجا دیگه مشخص بود که آدم و حوا بعد از این نسلی خواهند داشت و چنانکه شیطان هم ذریه خواهد داشت، گفت من همه اینها رو گمراه خواهم کرد. مطلب بعد اینکه این ادعای شیطان بود، خدا تایید نکرد که فقط مخلصین رو نتونه نگم، نه یه ادعای گفت لعن گفت که فب عزتی الا اغوینهم اجمعین، تایید که نشده، یه ادعای باطلیشون کرده، شیطان ابلیس کرده دیگه. چی بود تو سوالشون؟ تو همون شیطان و اینها
همین مثل این بود که اینا
بله خب معلومه که موجود زمینی ازدواج داره و ازدواج تکثیر نسل داره و خدا هم گفت همه شماها برید به زمین که جمع بس که شما همتون به زمین باشید و تا روزی که خود خدا مقدر کرده که اینها رو زمین باشن، که البته حالا ابلیس یه زمانی نابود خواهد شد، بقیه خواهند ماند.
فرقه وهابیه بهاییت،
عرض کنم که یه شخصی به نام سید محمد علی باب که ایشون در هوای گرم تابستان مثلا رفت تو بوشهر، رفت تو آفتاب، اونجا برخی از ریاضت‌ها رو تحمل می‌کرد و در واقع مخش جنبید. بعد انگلستان و بعد هم روسیه و شاید اون شوروی سابق شایدون اومدند و ایشون رو هدایت کردن به سمت این که اومد دین ساخت. اولش ادعا کرد، گفت من نایب امام زمانم، بعد گفت نه خود امام زمانم، بعد یه جاهل دنبالش را افتادم گفت نه من پیغمبرم، بعد که دید که میشه دکون باز کرد گفت خواستم خود خدا هستم، باب الله هستم، یه مراحل اینجوری طی کرد. بعد ازشون هم باز این را ادامه پیدا کرد. الان هم این فرقه در واقع یک دستمایه ایست برای صهیونیست ها و شیاطین استعمارگران، ولی ازداد جاشون هم مرکزشون هم در خود اسرائیله، محل مقرشون و مرکزشون در اسرائیله. الان شدن یک آلت دستی و یک ابزاری و یک وسیلهی برای شیاطین، مخصوصا آمریکا و صهیونیست‌ها بر علیه مسلمان ها. و کارشون هم ایجاد رخنه در اسلام و لطمه زدن به اسلام و ایجاد شبهه در بین جوان‌ها از راه‌های مختلف و تشکیلات هم برای خودشون دارن. حالا اون جزئیات باورهاشون که کتابای هم نوشتن، کتاب بیان چیز از این قبیل دارن، اون دیگه بحث مفصل تر میخواد. اینا خیلی از هم مثلا محرمات رو حلال میکنن، یک کارهای از کنم که حتی گفتنش هم از رو آنتن امکان پذیر نداره، امکان پذیر نیست، دارن که شما میتونید با یه جستجوی در همین فضای مجازی جزئیات فکرشون رو ببینید. کتابی به نام از کنم که ادیان آسمانی و مذاهب اسلامی، این کتاب رو من توصیه میکنم شما بخونید. از جمله افرادی که اونجا معرفی شدن، فرقه‌ای که اونجا معرفی شدن، همین فرقه بهائیت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم سحر از دانمارک گفتن که آیا شیطان میتواند افکار و اهداف انسان را که هنوز آن را به عمل نرسانده و تطبیق نکرده در خارج بخواند؟ مثلا اگر شخصی نیت کند که نماز خودش را بهتر کند، آیا شیطان میتواند نیت او را بخواند؟
اون چی که نزدیک به عمل، آره، اون ذهن، اون ذهنیتی که الان میخواد عمل بکنه، اون رو میتونن که حالا حدس بزنن یا اینکه بفهمن. اما اون که دوره، نه. مثلا فرض کن اگه انسان یه تصمیم داره که یک ماه دیگه مثلا یه کاری انجام بده، اینو نه. ولی اونی که قریب به انجام هست، اون رو معمولا این ذهنیت رو میتونن حدس بزنن یا بفهمن. تو اونم باز خودشون فرق میکنن، بعضیشون که بیشتر قوی تر هستن میتونن این ذهن افراد رو هم بخونن.
خیلی ممنونم. 900 و نمیدونم چجوریه شماره، احتمالا 2093 بعد 2980 کدوم کشور باز نمیدونم. سوال کردم ما در کتب خود حدیث هایی داریم که هم از امامان ما نقل شده، هم از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله سلامه علیه، که وقت ما این حدیث ها رو نقل میکنیم، بعضی ها میگن نباید از این امام حدیث را بگید، باید از قول پیامبر نقل کنید. آیا این مشکلی داره؟
اولا که اینها کلامشون یکیست، حدیث امام صادق حدیث پیغمبره و حدیث خداست و فرمایش خداست، فرقی نمی کنن. یعنی از نظر شیعه تفاوتی بین این که حالا پیغمبر فرموده باشه یا امیرالمومنین فرموده باشه یا ائمه علیهم السلام گفته باشن فرموده باشن فرقی نمی کنن از نظر ما. اما از نظر برادران اهل سنت ما چرا؟ اونها میگن اگر امام صادق سخنی از قول پیغمبر گفت، ما قبول داریم به عنوان راوی صادق. ما از قول خودش گفت، ما ایشون رو حرفش رو حجت نمیدونیم. اونا میگن که ما پیغمبر رو حرفش رو حجت میدونیم، بعد صحابه پیغمبر رو، بعد تابعین، بعد هم تابعین تابعین، تا اینجا میاد که امام صادق علیه السلام میشه تابعی تابعی. میگن که ما امام صادق حرفش رو به عنوان حرف خودش، نه، اون رو حدیث نمیدونیم، مثل فرمایش پیغمبر نمیدونیم، در حد فرمایش پیغمبر نمیدونیم. ولی اگر امام صادق گفت امام پیامبر چنین فرموده است، ما قبول داریم. به این دلیل شاید اون کسی که این حرفو گفته اگر شما سخنی رو از قول پیامبر بگید، خب همه قبول میکنن. اما از قول خود امام صادق بگی، ممکنه که بعضی قبول نکنن. اما اینکه انسان بخواد خلاف بگه، نه، اگر واقعا حدیث از امام صادق نقل شده و از پیامبر نقل شده نشده، ما حق نداریم بگیم. اون کتاب گفته که اونجایی که از قول پیامبر مشخصه، امام صادق میفرماید من از پدرم از تا میرسه به پیامبر، یعنی که خودش میفرماید قال رسول الله، خیلی زیاد داریم، امام صادق میفرماید قال رسول الله، خب اینا مشخصه که امام سخن رو از پیامبر نقل کرده نه از خودش. ما گاهی نه، خود امام فرمایش فرموده، ما بگیم پیغمبر فرمود، مثلا حدیث امام صادق فرمودن ولایتی لعلی بن ابی طالب احب الی من ولادتی من لان ولایتی له فرض و ولادتی منه فضل. و این پیغمبر گفته، پیغمبر چی میتونه بگه؟ من ولایت علی بن ابی طالب از فرزندیش بیشتر دوستم، پیغمبر که فرزند علی بن ابی طالب نیست. نه اینکه ما خب همه فرمایشات امام صادق رو از قول پیغمبر نقل کنیم، خلاف واقع هست و درست نیست. بله، اونجایی که خود امام صادق گفته که پیغمبر چنین فرمود، اونجا اشکال نداره.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم. از خوزستان تلفن داریم. سرکار خانم حسنوند سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
از سلام دارم، خسته نباشید خدمت شما مدیر گرامی و آقای حجت الاسلام حسینی، دانا و عالم بزرگ حاج آقا محمدی. دو تا سوال داشتم خدمتتون. اول اینکه در مورد ظهور آقا امام زمان، بعد از اینکه آقا امام زمان ظهور کنن انشاءالله چه اتفاقاتی میفته؟ بعد این که میگن که انشاءالله به امید خدا مثلا امام حسین رجعت میکنن، بقیه اهل بیت رجعت میکنن، در مورد زمان حکومت، مدت زمان حکومت امام حسین یا خود حضرت مهدی سلام الله علیها، و اینکه امکانش هست مثلا کسی که ما دعای عصر، خب کسی که چه صبح دعای عصر خونده، یعنی انشاءالله به امید خدا 100% بعد از ظهور آقا امام زمان با آقا هست. و سال دوم هم در مورد نماز شب خوندن، آیا نشسته نماز شب خوندن از ثوابش کم میکنه یا نه؟
خیلی ممنونم،
متشکر، التماس دعا، خسته نباشید،
خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. ظهور و اتفاقات بعد و رجعت امام و رجعت امام حسین علیه السلام.
راجع به ظهور من توصیه میکنم که شما کتاب اصل ظهور آقای کورانی رو بخونید و کتاب خورشید مغرب آقای حکیمی رو، و در فجر ساحل و کتاب از این دست، مثلا همون خورشید مغرب رو. خلاصش اینه که خب بعد از ظهور حاکمیت عالم به دست انسان‌های صالح خواهد بود. آیه 55 همین سوره نور که آیه 35ش رو دیدیم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، خداوند وعده داده که انسان‌های مؤمن و صالح بر زمین حاکم بشن و الی آخر آیه که در همون سوره نور هست. بنابراین حاکمیت دست انسان‌های خوب و شایسته و صالح خواهد بود و رفاه به اوج خودش خواهد رسید، فقری باقی نخواهد ماند، دیگه انسان جاهلی به اون معنی که الان وجود داره نخواهد بود، شیاطین قدرتی ندارن، رئیس جون که ابلیس باشه کشته میشه، بقیه هم قدرتمند نیستن که بخوان حاکمیت داشته باشن، و انسان ها برای رسیدن به کمال راه کاملا براشون بازه. اکثر قریب به اتفاق انسان ها هم مؤمن و مسلمان خواهند بود. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، این دین تمکن پیدا میکنه بر همه عالم و امنیت حاکم میشه، ترس و خوف از بین میره. ولی و بدلن هم من بعد خوفهم امنا، بعد امنیت حاکم میشه، خداپرستی حاکم میشه و یه چنین ارز کنم که یه چنین جامعه ایدئال و اون بهشت دنیا در اون دوره تأسیس میشه. این یه بخش که راجع به اصل ظهور که البته ارز کردم بس خیلی مفصل لازم دار، اما راجع به دوران رجعت که باز چند تا سوال راجع به مطلب مطرح کردید، بله رجعت از مسلمات اعتقادات ماست. جلد 53 بهار رو نگاه کنید، قریب 200 روایت اونجا در همین باره رجعت هست، آیت هم در قرآن داریم. معنی رجعت هم اینه که عده از مؤمنان محض و عده از سران کفر و نفاق دوباره به دنیا برمیگردن. مؤمنان برای اینکه در تحقق اون وعده الهی کمک کنن، نقششون رو ایفا بکنن و دوران استکمال دنیاشون رو طی کنن و ببینن اون وعده الهی محقق شد. سران کفر و نفاق هم برای اینکه برگردن به دنیا، کیفر دنیویشون رو ببینن و پیروان گمراهشون هم بفهمن که اینا کی بودند و از دست از گمراهی بردارن. این مفهوم رجعته. همه ائمه علیهم السلام رجعت خواهند داشت. در روایت داریم که اولین کسی که در دوران رجعت برمیگرد خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست و حکومتش هم در بعضی از روایات داریم که 339 سال دوره حکومت اولش طول میکشه که حضرت پیر میشن و موهای ابروهاشون میان رو چشمشون و الی آخر. درباره حکومت خود امام زمان علیه السلام چند تا روایت داریم. بعضی از روایات داریم که 7 سال که هر سالش معادل 10 سال میشه 70 سال، داریم 12 سال که هر کدام معادل 10 سال میشه 120 سال، 70 سال داریم، بیشتر هم داریم. به هر حال تا اون که اون وعده الهی محقق بشه دوران حکومت امام زمان علیه السلام طول خواهد کشید. دیگه چی بود سوال شما؟
رجعت خود انسان ها که
بله، انسان ها هم کسانی که با مرگ، مؤمنینی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، امکان رجعتشون هست. بهشون در عالم برزخ میگن که حجت خدا ظهور کرده، اگر دوست دارید برگردید دنیا. اونا که انتخاب کنن دنیا رو برمیگردن. اون دعا هم تو شما فرمودید درسته، تو خود دعا هم، خود مضمون دعا هم هست، اللهم ان حال بینی و بین حال موت الذی جعلته للناس حقا مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. معنیش همینه که خدا اگر من قبل از ظهور امام زمان علیه السلام از دنیا رفتم، من رو از قبر خارج کن، نیزه به دست، کفن به دوش، از خودم شمشیر حمایل و دنبال صدای امام زمان علیه السلام برم و پاسخگو باشم، لبیک بگم به دعوت امام زمان علیه السلام. تو دعا هم مطلب به همین شکل هست و از امام صادق هم داریم که هر کس این دعا رو 40 صبح بخونه جزء یاوران امام زمان خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره در دوران رجعت برمی‌گرده
انشاءالله. ثواب نماز شب نشسته؟
کلن همه نمازهای مستحبی رو میشه نشسته خون، اما اگر به جزه هر رکعت مثلا انسان دو برابر بخونه بهتره. مثلا وقتی شما میخواد 8 رکعت نماز نافل شب بخونید، به جای 4 تا 2 رکعت 8 تا 2 رکعت بخونید که میشه 16 رکعت. همینطور نماز شب و نماز وتر اگر بخواید نشسته بخونید بهتره که دو برابر بخونید. اما آیا ثواب نماز ایستاده و نشسته با هم مساوی؟ نخیر، ثواب نماز ایستاده بیشتره. منتها شما میتونید اگر نمازی که طولانی هست و شما نمیتونید بایستید، کافیه که مثلا در حال ایستاده تکبیرات الاحرام رو بگید یا مثلا حمد رو بخونید بعد بنشینید، دوباره بلند شید، مثلا فرض کنید یه آیه مونده یا الله اکبر رو بگید، بلند شید از ایستاده به رکوع بیایید. یا اینکه نه، یکی از این دو مورد، مثلا نشسته نماز شروع میکنید، قبل از اینکه به رکوع برید بلند میشید مثلا یه قل هو الله میخونید، بعد از ایستاده به رکوع میاد، این نماز ایستاده حساب میشه. با اینکه مثلا فرض کن مثلا 80% 90% شو نشسته خوندی، ولی همین که بلند شدی، از بلند از ایستاده اومدی به رکوع و سجده، نماز ایستاده حساب میشه. ولی ثوابش بله، ثواب نماز ایستاده بیشتر از نماز نشسته. ولی نماز درسته، میشه نماز مستحبی رو میشه نشسته خون.
بسیار عالی. آقا رضا از آلمان سوال کردن که ما در قرآن میخوانیم که یک برگ درختی هم بی اجازه خدا روی زمین نمی افتد، پس چطور بگوییم که خداوند مشکلات زندگی ما را نمی خواهد و مشکلات دنیاوی از سوی خود انسان است؟
این داشت باشید دوستان که ما باید دو مقام را از هم جدا بکنیم. در مقام تکوین همینطوره، برگی از درخت نمی افتد مگر با اراده خداوند متعال، و تمام افعال انسان هم با اراده خداست تکوینن، چون اگه خدا خلقش نمی کرد اون اعمال هم نبود، اگر اختیار بهش نمی داد اون کار رو انجام نمی داد الاخر. اما تشریعن اینجوری نیست. من از شما سوال می کنم، آیا خداوند خواسته که شمر امام حسین رو به شهادت برسونه؟ از شمر کشتن امام حسین رو خواسته یا اطاعت از امام حسین رو؟ خداوند از ما نماز رو خواسته یا دزدی رو؟ طبعا تشریعن خداوند نماز خواسته. اگه نماز نخون، این اراده تشریعی زیر پا گذاشته. خدا از ما دزدی نخواسته، اگه دزدی کرد خلاف اراده خدا عمل کرده. پس در تشریع اون که من گفتم کاملا درست بود، خداوند در تشریع گناه نمیخواد از کسی. در قرآن هم داریم این آیه رو، آیاتی در قرآن هم داریم که خداوند گناه نمیخواد. اما در تکوین همه موجودات از او هستن، خودشون و فعلشون همه به لحاظ تکوینی منصوب به خداست. اونی هم که گفته شبتین تو قرآن ما نداریم که برگی از درخت نمی افتد مگر به اراده خدا، تو قرآن نیست. اما مطلب درسته، مطلب این شکلش درسته. معناش اینه که تمام کارها سرانجام به خدا منتهی میشه. این در واقع همون ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمه، یا همون ذکر نه، اون جمله لا مؤثر فی الوجود الا الله، یا بحول الله و قوته اقوم و اقعد. نشست برخاست همه کارهای ما با حول و قوه. به این معنای تکوینیش بله، همه کارها از خداست، به معنی تشریعی نه، نمیتونیم کار شمر رو به خدا نسبت بدیم. این خدا این کارو کرده، خدا این کارو کرده، چرا شمر رو عذابش میکنه؟ چرا ما شمر رو لعنتش میکنیم؟ خدا کرده باید بگیم خدا متشکریم، مثلا باید شکر خدا رو به جا بیاریم دیگه. نه، به معنی تشریعی اینجوری نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. از گنبد تلفن داریم. آقای عبدالرحمن سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
با سلام خدمت شما و حاج آقای عزیز. من سوالی داشتم خدمت حاج آقا. الو.
بله، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
می‌خواستم بگم که وقتی خداوند من غنی و صمد و بی‌نیاز از همگی هست، من هیچ نیازی هم به عبادت ما ندارم.
صداتون خیلی ضعیف شد.
می‌دونم که چرا، مثلا در قرآن اومده که انسان و جن رو خلق نکردیم الا لیعبدون، مگر اینکه ما رو عبادت کنن.
بله، همین
سوال برام پیش اومده، حاج آقا لطف کنه جواب بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
بله، اون آیه قرآن هست که با ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه من رو عبادت کنن. اما سوال اینه که آیا عبادت برای خدا به نفع خداست؟ یعنی خدا به این عبادت نیاز داره یا ما به این عبادت نیاز داریم؟ پاسخش دومیه، ما به عبادت نیاز داریم. ما اگه براست به مقصد برسیم، این نماز نردبانیست که ما رو مقصد میرسانه. از صلات و معراج المؤمن، خدا نیاز به این که ما بخواییم به اون نزدیک بشیم نداره، ما نیاز داریم که به قرب الهی نائل بیایم. پس عبادت ها اینها نتیجهش به ما برمیگرده. خدا محتاج عبادت ما نیست، ولی ما محتاج عبادت هستیم. همونطور که جسم ما نیاز به غذا داره، که اگه غذا به جسم نرسه انسان دچار سوء تغذیه میشه، دچار بیماری میشه، دچار مرگ میشه، جان ما و انسانیت ما و روح ما هم نیاز به تغذیه داره. غذای روح ما همین عبادت هاست، که اگه این عبادت ها به روح ما، به انسانیت ما نرسه، دچار سوء تغذیه میشیم، دچار مرگ معنوی میشیم، انسانیت ما میمیره. پس نکته اول این شد که خدا به نیاز، به نماز ما نیاز نداره، به عبادت ما نیاز نداره. اون دعایی که در تقریب نماز خونده میشه، الهی حاضر صلات صلیت ها لا لحاجت من کفی ها ولا رغبت من که اله، نه خدا نیاز به این حاجت نمازش، بلکه من این کار انجام میدم، من برای خودم و برای دستوری که داده شده اجرا بکنم. وگرنه خدا محتاج نماز ما نیست، نه محتاج نماز ما نیست، محتاج هیچ چی نیست. ان تکور انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، که از جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدا نیازی به نماز نداره، همه هم کفران ببرزن هیچ به خدای خدا لطمه نمیزنه. این نکته اول. پس عبادت ها برای ماست. مطلب دوم این که این آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که در تفسیرش گفتن لیعبدون، همون لیعرفونه، برای معرفته. چه بگیم عبادت، چه بگیم معرفت، چه بگیم امتحان، که خیلی از آیات هم هدف از آفرینش و امتحان معرفی کرده. آیه 7 سوره هود، هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، یا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، آیه 2 سوره ملک. چه بگیم امتحان، چه بگیم رحمت، همه اینها هدف متوسطه، هدف نهایی نیست. هدف نهایی همون خداگونه شدن انسان هست، رسیدن به اون مقام انسان کامله که جز از طریق عبادت انسان به اونجا نمیتونه برسه. چون خدا بندش رو دوست داره، میخواد که لذت اون کمال رو دریابد، میخواد که انسان به اون مقصد قایی برسه، عبادت تشریح کرده براش، امتحان گذاشته، معرفت رو واجب کرده برای انسان. اینها در واقع ابزاری هستن که ما رو به اون مقصد قایی میرسونن، و خدا هم از باب لطف خودش اینها رو برای ما واجب کرده.
خب خیلی ممنونم آقای محمدی. آقا میرزا از آلمان فرمودند که آیا نقل قولهای از جانب پیامبران علیه السلام در قرآن کریم آمده، مثلا آیه 3 الی 14 سوره مبارک حضرت یوسف و خواب حضرت ابراهیم در مورد ذبح پسرش حضرت اسماعیل، اینها رو میتوان کلام خدا دانست؟ گفت اینها این کسان کلمات در اول از طرف غیر خدا ادا شده و بعد خداوند اون رو قبول کرده و تصدیق کرده.
این که کلام خداست این منظور اینه که از کنه هم که اون حرفی که حضرت یوسف گفت اون حرف خداست؟ نه، اون حرف یوسف بود، اما اون حرفی که حضرت یوسف گفت به زبان عبری بود، به یه زبان دیگه، با یه فضای دیگه، یه مطلب دیگه. اینی که الان شما تو قرآن میخونی این کلام خداست، قاطی نشه. اونی که مثلا ابلیس گفته معنی اصلا به زبان، به این زبان قراردادی باشه، ممکن به زبان تکوین باشه، اون که گفت که انا خیر من
خلقتاهو،
ابلیس که زبان عربی نبود که بخواد بگه انا خیر. این که حرف ابلیس، نه اون حرف خدا نیست. این که الان تو قرآن هست این کلام خداست. پس آنچه که ما قائلیم و دلایل فراوان هم داریم، بعضی هم که نفهمیده گفتن که قرآن کلام پیغمبره، یا مثلا فرض کنید که دریافت درونی خود پیامبره، نفهمیدن چی دارن میگن. خود قرآن میگه این کلام خداست، پیامبر میفرماید کلام خداست. در این باره روایت زیاد داریم. بس ما رو قرآنه، قرآن کلام خداست. اما آیا این کلام خدا رو یوسف هم همینو گفته بود؟ نه، چون یوسف میگفت اصلا به این زبان نبود، این زبان عربیه، در حالی که زبان بنی اسرائیل کلا زبان عبری بوده. اون زبان با این زبان کلا فرق میکنه. آنچه که یوسف گفت اون یک چیز دیگه بود، با یک ادبیات دیگری، با یک زبان دیگه. اینی که الان خدا نقل کرده از قول یوسف و شده قرآن، این کلام خداست. هم لفظش از خداست، هم معناش از خداست. منتها معنایی که قبلا یوسف گفته بوده، حالا خدا حرف یوسف چیکار کرده؟ نقل کرده. بنابراین بله، اون آیات هم همش کلام خداست. قرآن از بای بسم الله تا تای تمت همش چیه؟
کلام خداست.
حتی اون تبت یدا ابی لهب و تب. بله، اینها با هم از لحاظ فصاحت و بلاغت با هم متفاوته. که بود تبت یدا چون قل هو الله احد، قل هو الله احد کجا تبت؟ به هر حال کلام خداست، همش کلام خداست. همه حرف ما اینه که ما دلایل فراوانی داریم. اونا مخالفین ما که البته اونها این حرفاشون هم از غربی ها گرفتن. بله، انجیلی که الان وجود داره، گفته انجیل هم نیست، اناجیله. حالا اناجیل اربعه یا سایل انجیل کلام خدا نیست، کلام مسیح هم نیست، کلام یوحناست، حتی مکاشفه یوحناست. رساله پطرس مثلا فرض کنید، این کلام خدا نیست، که کلام حضرت مسیح هم نیست، کلام شاگرد حضرت مسیح است. این حرف با قرآنی که این اون چی که به پیامبر وحی شده ثبت شده و امروز الان موجود هست، اینا تفاوت از زمین تا آسمانه. اونم میخوان اون چی که بلایی که سر تورات و انجیل اومده، خوان اون رو قرآن نسبت بدن، در حالی که این اصلا درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم. یک پیامک داری میخورده دردمندانه است. 937-32 گفتن که خیلی تلاش کردم زندگیم رو به سامان برسونم، ولی نشد. این همین عبارت نشد. همین بی‌سامانی باعث گناه هم شد. شرم و ترس از خدا دارم. آیا این درست هست که از خدا بخوام بنده رو ببخشه و از این دنیا ببره؟ به خدا وقتی زندگی نابسامان هست گناه جاری میشه. هر چقدر هم بخوای جلوی خودت رو بگیری با گناه نکنی، با گناه به جنگ میفتی.
این که زندگی نابسامانه، به نظر ما خب باید سامانش داد. شما از ترس این که نتونی زندگی اداره بکنی ازدواج نکردی، خب برو ازدواج بکن ببین چقدر راحت زندگی به سامان خواهد شد. همه گیر کار اینجاست. گناه هم از همین ناحیه دامنگیر شما شده. نگران اینی که مثلا فرض کن که خدا روزی اون همسر شما رو نده، نه خدا ضمانت کرده روزی رو خواهد داد، اون حواشی ازدواج رو هم کنار بذارید، اون پیرایه های عجیب و غریبی که بر این سنت مؤکد پیامبر بسته شده اونها رو شما حذف کنید، برید یک خانم یک حالا یه همسری که یه مقدار از اون حد توقعتون پایین تر باشه پیدا کنید، ازدواج بکنید، خواهید دید که زندگی به سامان خواهد شد، همه چی روبرا خواهد شد، گناه هم از زندگی شما رخت بر خواهد بست. دو، حالا اگر ازدواج هم نکردید فلیستعف فلذین لا یزن نکاهن حتی یغنی خامن نام فرد، اگر هم شما توان ازدواج ندارید میتونید عفت ببرزید. قرآن فرمان اگر نتونستن ازدواج کنن باید عفت ببرزن و میشه این کار رو کرد، اگر نمیشد که قرآن نمیگفت. پس شما باید تا اون زمانی که امکان ازدواج براتون فراهم نشده عفت ببرزید، چشمتون رو کنترل کنید، نگاهتون رو کنترل کنید و روزه مستحبی بیشتر بگیرید، ورزش زیاد کنید، مثلا ورزش‌های سنگین بیشتر داشته باشید، دعای روز شنبه رو با دقت بخونید، هر روز صبح هم دست رو قلبتون بذارید بعد از طلوع فجر 70 بار اسم شریف یا فتاح رو تکرار بکنید و این که من گفتم روزه و ورزش به شما اراده میده، اراده شما رو قوی میکنه و خیلی راحت میتونید در مقابل گناه هم بایستید. حتما این دستوری که عرض کردم رو، این چند تا نکته که گفتم رو حتما انجام بدید. از همه اینها گذشته، گرچه تقاضای مرگ کردن، آرزوی مرگ کردن کراهت داره، اما حرام نیست که بگیم که حرامه که شما به خدا یا مثلا مرگ منو برسون. ولی خب چه فایده داره شما مثلا وقتی مردید چه اتفاقی میفته؟ اگه زنده باشید و ثواب انجام بدید و فرزندی از شما بمونه که راه شما رو ادامه بده، این بهتره یا بمیرید و نه ثواب داشت بشید نه گناه؟ وقت خدمت امام صادق گفت که آرزوی مرگ بکنم، امام فرمود که زنده باشی و عمل خوب انجام بدی بهتر از این که بمیری و نه عمل خوب داشت بشید نه عمل بد. خب من عرض کنم خدمت شما که زنده باشی و عمل خوب انجام بدی که میشه بهتر از این که بمیری نه عمل خوب داشت بشید نه عمل بد. به هر حال کراهت داره آرزوی مرگ کردن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان عزیزم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
شمون تو بر کشتن من دست به هم فتنه برخواست چو بنشست بعد ماست به هم هر یک ابروی تو کافی است پی کشتن من. چه کنم با کمان دار که پیوست به هم، چه کنم با دو کمان دار که پیوست به هم. دست بردم که کشم دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. یا قاهر العدو و یا والی الولی، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و با ادامه سوالات شما عزیزان برنامه زنده پرسمان اعتقادی رو دنبال خواهیم کرد. خب حاجی محمدی، آقای مسعود محمودیان از تهران تشکر کردن از حضرت عالی، ما از شما تشکر می‌کنیم، خیلی ممنونم. فرمودن که بعضی موقع‌ها حرف دلمون با زبونمون یکی نیست، مثلا به زبون میگیم فلانی رو بخشیدم اما ته دلمون وقتی به کارهاش نگاه میکنیم نمیتونیم اون رو ببخشیم و قصه میخوریم، یا اینکه مثلا به زبون میگیم خدایا شکرت اما ته دلمون باز ناراحت از این که چرا بعضی چیزها اتفاق نیفتاد. سوال اینجاست، خدا به دل ما نگاه میکنه یا به زبان؟
خدا به دل نگاه میکنه.
پس واویلا نبخشیدیم.
در روایت داریم، در روایت قدسی داریم که خداوند به دل بندگانش نگاه میکنه. انسان جای خدا دل انسان.
بسیار خیلی خوب. از همدان آقای مجید کریمی فرمودند که فرعون میدانست شخصی به نام موسی حکومتش رو نابود خواهد کرد. اسم حضرت موسی رو خودش گذاشت. ممنون. تولد حضرت ابراهیم مخفی بود، نمیدونم این تیکش چی.
نسبت به حضرت موسی اینکه اسمش خودش گذاشت بله، اما اینکه همین کودک با اون اسم حکومتش نابود میکنه، نه. اون چی که اون خوابگزاران و اون کاهنها گفته بودن این بود که تو بنی اسرائیل کودکی متولد میشه و اون حکومت رو نابود میکنه. کودک اسمش موسی است. کلمه موسی عبریش موشه هست، موشه دایان داشتیم.
بله.
موشه یعنی اون چی که از آب کشیده شده، که از آب گرفته شده. بله. خب چون این بچه رو از آب گرفتن اسمش چی گذاشتن؟
موشه.
از آب گرفته شده اسم فرعون گذاشت، اما این کودک همون کودک موعودیست که کاهنها خبر دادن؟ نه، اسمش هم همون اسم، نه اسمش مشخص نبود، نه چنین چیزی فرعون نمیدونست. اون بخش دومش هم بله، ابراهیم هم در خفا، چون نمرود هم همین کارو میکرد، نمرود هم بچه ها رو میکشت، ابراهیم هم در خفا متولد شد و در یک غار تا سن 13 سالگی یا تا سن 15-16 سالگی در اون غار زندگی میکرد، بعد مادرش آوردش بیرون.
بسیار خیلی ممنونم. آقا ناصر از میبود یزد گفتن که سلام گل های باغ ولایت حضرت امیر، سپاسگزاریم از شما و علیکم السلام، تعبیر قشنگ ایشون. پس سوال کردن که آیا انسان وقتی متوجه می شود که فوت شده می ترسد و هول می کند؟
انسان ها چند دسته می شن. یک دسته که نه، قبل از قبض روح هم می دونن که بناس هم برن، اصلا با اجازه خودشون میرن. وقتی که ملک الموت میاد برای قبض روح انسان، امیر المؤمنین پیامبر و 14 معصوم اونجا حضور دارن، پیامبر به امیر المؤمنین فرماید که این تحت ولایت شماست، متولا به ولایت شماست. عرض میکنه بله یا رسول الله، چون شیعه ماست و متولا به ولایت ماست. پیامبر سفارش رو به حضرت عزرائیل میکنه که چون شیعه علی بوده و حواش باید داشته باشید. عزرائیل میگه که من از هر پدر و مادر مهربان یا تو مهربان ترم، من مأمورم تو رو مخیر کنم بین برگشتن به دنیا و قبض روح، هر کدام دوست داری. یعنی با میل خودش، با اجازه خودش، با اختیار خودش آخرت رو انتخاب میکنه، رفتن رو انتخاب میکنه، برزخ رو انتخاب میکنه. بعد هم گرفتن جانش مثل نوشیدن یک لیوان آبه، مثل بویدن یک گل میمونه. از طرف خداوند متعال هم مورد خطاب قرار میگیره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. این دیگه چه ناراحتی داره؟ فرشتگان الهی براش نازل میشن و میگن دیگه غصه نخور، دیگه نترس. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چه ناراحتی دارن، چه نگرانی دارن؟ یه دست هستن که نه، وقتی که اون مأموران قبض روح میان، از همون اول با غضب و خشم و ضرب و شتم و اینها، خب طبعا اونا میترسن، اونا ناراحت میشن و اونها نمیخوان که برن، اونا دادشون بلند میشه رب برج اون. و عرض کنم که آیه 99 و 100 سوره مؤمنون حتی از جا احدهم الموت قال رب برج اون لعلی عمل صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها فمن برائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب اینا ناراحتن میخوان برگردن، یا اینکه بعضی ها گناه کردن آخر لحظات که میشه میگن که خب من دیگه حال توبه کردم، توبت الان و لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون وهم کفار. اینا با هم اقشار مختلفی رو تشکیل میدن. سوال این بود که همه مساوی هستند؟ چی بود سوال؟
سوال این بود که ببخشید، هول میکنه میترسه؟
بعضیا میترسن، واقعا میترسن، به شدت میترسن، بعضیا نه خیلی هم خوشحالن، با سلام و صلوات فرشته ها میان به استقبالشون و بهشون میگن سلام علیکم تبتم فادخلوها. نه فرق میکنه افراد با هم بر حسب این که خوب باشه، مؤمن باشه، کافر باشه و الی آخر، موارد خیلی فرق میکنه.
بسیار عالی. خب از تهران تلفن داریم. آقای دارابی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و مجری عزیز برنامه.
بفرمایید. خواهش.
سوالی که داشتم این بود که خب ما در روایات متعددی شنیدیم که انبیاء علیهم السلام و ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام شب‌های جمعه مشرف میشن به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام یا در مواقع دیگه، ایام خاص دیگه. من می‌خواستم بپرسم خب روح مقدس این بزرگواران که همه در بهش همدیگر رو می‌بینن، امام حسین هم که بهش تشریف دارن، بقیه انبیا هم خب بهش هستن، این چه خصوصیتی داره که مثلا در ایام خاصی یا ساعات خاصی مشرف میشن اونجا که در اون بقعه حضرت رو زیارت میکنن؟
بسیار خیلی ممنونم از تماس شما. خدا نگهدار.
برای زیارت روح امام حسین نیست، برای زیارت قبر امام حسینه. اهل برزخ بر حسب مقامشون دوست دارن که با دنیا ارتباط داشته باشن و اشراف داشته باشن و این کارو میکنن، میان به خانواده خودشون سر میزنن و از وضعشون مطلع میشن. اون ارواح هم دوست دارن، چون این ثواب زیارت قبر امام حسین علیه السلام انقدر زیاده، انقدر عظمت داره، انقدر نورانیت و بهجت داره که ارواح انبیا و غیره دوست دارن که اشراف پیدا کنن به دنیا، چنان که مرده دوست داره که اشراف پیدا کنه به خانواده خودش، بر حسب مقامش هم این اختیار بهش داده میشه، اونا هم دوست دارن اشراف پیدا بکنن به این قبر شریف و به این بدن شهید و اون لذت معنوی رو ببرن، نه اینکه بخوان با روح امام حسین ملاقات کنن که خب روحش در یا بدن ملکوتیش و وجود ملکوتیش، نه، خود همین قبر با همین هندسه با همین مشخصاتش مورد توجه ملکوتیان هست، اونم چه توجه خاصی.
خیلی ممنونم. خب آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه گفتن که آیا عقل تفضلیست یا اکتسابی؟ و راه دستیابی به مراتب عالیه عقل چیست؟
ابتدا همه انسان ها عاقل خلق میشن، ولی زمین میگیم الانسان و حیوان و ناطق، یعنی انسان حیوان چیه؟
عاقل.
پس همه انسان ها هنگام تولد بالقوه عاقلن، که به این عقل میگن عقل بالقوه یا عقل بالفطره. این عقل باید ورزش داده بشه، باید رشد داده بشه که تبدیل بشه به عقل بالفعل، باز باید ورزش داده بشه تا این به ملکه تبدیل بشه، بشه عقل بالملکه، باز باید ورزش داده بشه تا بشه عقل مستفاد. پس بله، همه انسان ها ابتدای آفرینششون بالقوه عاقلند، ظرفیت عقلانی دارند و بخش هایی از اون علوم عقلی رو هم دارن. انسان هنگام تولدش اگر بتونه کل و جز رو تعقل کنه، حکم میکنه که جز از کلش بزرگتر نیست. اما این عقل بالقوه این باید رشد پیدا بکنه. چطور میشه رشدش داد؟ با تعقل، با تفکر، با سیر در آفاق و انفس، با مطالعه، با پرسیدن از علما و بحث کردن با علما، سوال کردن. از این طریق انسان عقل میتونه ورزش بده. اینکه اینقدر قرآن تأکید میکنه بر تفکر و بر تعقل، یکیش همینه. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این یعنی اینکه عقل رو به کار میندازن، عقل رو ورزش میدن، عقل تفکر میکنه و به نتیجه هم میرسه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد هم میگن ربنا ما خلقت هذا با، این محصول هم تفکره. این همه سفارش نسبت به تفکر، یک وجهش اینه که انسان عقلش رشد کنه. ولی متاسفانه بعضی از انسانها عقلشون رو آکبن نگه میدارن، همونطور که خداوند بهشون داده تا آخرش همونطور دست نخورده نگهش میدارن. نه، این عقل رو باید به کار انداخت، باید ورزشش داد تا رشد کنه و از اون حالت بالقوه خارج بشه و بره بالا. بله،
بسیار خیلی ممنونم. خانومی از ارومیه سوال کردن که 29 سالمه، تازه نماز شروع کردم و چه کنم که ثابت قدم باشم و آیا چقدر باید نمازم رو بخونم، چون یکی میخوندم یکی نمیخوند.
برای اینکه ثابت قدم بشه باید راجع به اهمیت نماز، اهمیت اون آثار و پیامدهای وحشتناک ترک نماز، اینها باید دم دست باشه، مرتب بخونه. آیات و روایات باید مرتب، کتابهایی که در این زمین هست فراوان نوشته شده، تا انگیزتون قوی بشه دیگه نماز رو ترک نکنید و ثابت قدم بشید و برنامه هم داشته باشید، برنامه دقیق برای نماز داشته باشید. هرگاه فقط نماز به تأخیر افتاد، حتما نفس تنبیه بکنید که دیگه جرأت نکنه دوباره نفس بخواد باهات نماز رو به تأخیر بندازه. اگر یک روز نماز صبحتون قضا شد، با خودتون عهد کنید که هر وقت نماز صبح من قضا بشه اون روز روزی میگیرم. دیگه نفس جرأت نمیکنه که خود شیطان بیدارش میکنه. میگه بلندش نماز شب بخون، بلندش نماز صبح اول وقت بخون که
سوارش نگیری بلند.
حالا که او نمیگه برای که روز رو نگیری، ولی واقعا اینجوری میشه. پس این برنامه رو باید حتما داشته باشید. اما نمازهایی که نخوندید، اون مقداری که یقین دارید، 10 سالشونه مثلا فرض کن 9 سال نماز باید میخوندند و یه خط در میون خوندن، حالا شک داره که من 3 سال نماز بده کارم یا 4 سال و نیم مثلا 5 سال، همون 3 سال بخونید کافیه. یعنی همون قدر متیقن، همون مقدار حتمی رو بخونید کافیه. برای اینکه برنامه تو برای اینکه نمازتون بخونید، الان که شروع کردید شما با هر نماز واجبتون یه نماز قضا هم بخونید. الان صبح که نماز صبح میخونید دو رکعت هم نماز صبح قضا بخون. همینطور بعد انشاءالله 3-4 سال میبینید که کل نمازهای قضاتون رو خوندید، فشاری هم به شما وارد نشده.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. فرصتمون تمام شد، انشاءالله جمعه شب به شرط حیات خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما. از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. عذرخواهی میکنم پیامک ها موند، بعضی از دوستان هم پشت خط ها و تماس ها موندن، ببخشید. انشاءالله که جمعه شب بتونیم در خدمتون باشیم و انشاءالله به سوالات شما بزرگواران پاسخ بدیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه.
قلب.